أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در احکام باقی مونده مستحاضه بود. مرحوم سید این احکام را در دو مسئله و در دو بخش متعرض شده است. در مسئله اولا مستحاضه غلیله را موضوع قرار داده است و فرمود احکامشو بیان کرد نسبت به غیر نماز. در یک فرض فتوا داد، در یک فرض احتیاط کرد و نسبت به بعضی از احکام مثل دخول المسجد و سایر آثاری که در بخش دوم میاد فتوا به جواز داد، گفت اونا نیازی به وضو ندارد. نقصی که در مسئله اول بود اینو اضافه میکنه، نقصی که در مسئله اول هست اینه که حکم مس مستحب را متعرض نشد. اون مسئله جواز وقت اینا رو هم نیاورن، مهم نیست. دخول مساجد، قرائت عزائم، وقتی و امثال ذلك اونا خیلی مهم نیست. ولی گفت مس واجب، نگفت اما مس مستحب ناقص گذاشت. که میرسیم در مسئله دوم مس مستحب را هم بحث خواهیم کرد. چرا دیگه گفت مس واجب؟ مس و طواف واجبه. طواف واجب گفته اون نقصی نداره. چرا؟ چون طواف مستحب طهارت نداره، اصلا بس نداره. اما گفت مس واجب، چرا میگه مس واجب؟ این بیان نکرد، ناقصه. اینا حرفای صاحب جواهر در نجات العباد. مرحوم صاحب جواهر گفته و اما مس، اصلا ترک کنه مس رو. از اولش اجازه ندادم مس و قرآن راحت. ایشون آمده عوض کرده، گفته نه، مس واجبش مجازه، مس مستحب بر اینجا چیزی نگفته. در مسئله بعد میرسیم. مسئله دومی که مطرح کرده راجع به دو قسم دیگر است، مستحاضه متوسطه و مستحاضه کثیره. اینجا هم در سه قسمت بحث کرده است، سه مرحله بحث کرده است. مرحله اولا اینه که فرموده اگر مستحاضه متوسطه یا کثیره عملت به وظائفش، تمام آنچه که مشروط به طهارت است در حق جایزه، حتی المس مستم در حق جایزه. تمام آنچه مشروط به طهارت است جایز است. ادامه داده حتی دخول مساجد، احکامی هم که بر حائزه اونا هم ازش مرتفع می شود. گفتیم دو قسمت این احکام، احکام مشروط به طهارت، احکامی که حیض مانعش هست. گفته نه، دخول مساجد، مکس در مساجد، قرائت عزائم، تمکین به شوهر، مس، همه اینها فرموده که جایز است. اما حرف مشهور را آورده دیگه، همین قاعده را آورده. میگم حالا قاعده را آورده است که اذا عملت بذلک کانت بحکم طاهر، که گفتم بعضیا تفریق کردن فیجوز و صلات، فیجوز و دخول مساجد، همین آثاری را که بار کرده. یه نقصی که این کلام داره که باز کلام صاحب جواهر نداره، یه نقصی که این کلام داره اینه که قضیه طواف را نیاورده. مستحاضه طواف را در قلیله آورده، اینجا نیاورده. دوباره میگه مستحاضه متوسطه و کثیره اذا عملت به وظایفش جائز است برای او هر عمل مشروط به طهارت. قاعده گفته است حتی اونها، حالا یکم صبر بکنید، احتمال بدید که فرمایش ما گفته میشه. چیزی که هست اینه که بله فرموده جائز است برای او کل عمل مشروط به طهارت. مستم از او عملاتو رو بعد گفته ولی طواف رو نگفته. خب کسی بگوید که این اطلاق داره، طواف را هم میگیره، وقت معناشی میشه اگر مستحاضه اعمال متوسطه و کثیره اعمال و وظایفش را انجام داد طواف هم برای جایز است. یعنی مثلا دیگه لازم نیست برای طواف وضو بگیره، لازم نیست برای طواف غسل بکنه. این حرف شینه دیگه و این گیر داره. قطعا مراد سیدم این نیست. مرحوم سید در طواف مستحب گفت تک وضو رو باید تکرار کند. نمیشه بگیم اینجا میگه نه وضو میخواد نه غسل، گفتنی نیست. اینه که گفتنی نیست که بگوید همین که برای نماز سید برای نماز نافله میگه باید وضو بگیره متوسطه کثیره لکل صلاته نافله، وقتی اینجا هم طواف هم نماز طواف بگیم میگه وضو هم نمیخواد، اینا گفتنی نیست. شاید مرادش اینه که اونگاه که عمل مستحاضه را انجام داد جایز است براش هر عمل مشروط به طهارت با شرایطی که او داره دیگه، با شرایطی که اون داره. اگر غسل نکنه برای طواف وضو هم بگیره فایده نداره. و ای با حکم طاهره و طاهر باید وضو بگیره برای طواف واجب، طواف واجبش غسل لازم نیست طاهر بگیره. اذا عملت کانت به حکم طاهر، اگر یه طاهری الان خواست طواف بکنه طواف واجب باید چیکار کنه؟ باید وضو بگیره دیگه، اینم باید وضو بگیره. این مقدارشو میشه از عبارت سید فهمید. ای کاش واضح تر صحبت میکرده صاحب جواهر. صاحب جواهر گفته اعمال را که انجام داد نمازاش صحیحه، چی صحیحه و طوافش هم با وضو صحیحه، باید وضو بگیره. بله و میتونه بین طواف و میتواند بین طواف و وضو جمع بکنه. اون شفافتر صحبت کرده، کلام سید روشن نیست. معروف آقای خویی فرموده که کلام سید یوحی که یشعرو که برای طواف باید غسلم بکنه. اینو دیگه ما نفهمیدیم از کجا فهمیده که برای طواف. از این کلام سید به دست نمیاد. بله از این کلام سید به دست نمیاد که در طواف واجب که شرطش طهارت است هم غسل لازم است هم وضو مثل نماز، از این کلام به دست نمیاد. فوقش به دست بیاد که به حکم طاهره طاهر باید برای طوافش وضو بگیره. این مقدار. بله یه چیز هست از بعض فتاوی سید به دست میاد که نه طواف واجبم غسل داره. خوب بود به اونجا تشبث میکرد. از مجموع کلمات سید اینجور به دست میاد، از مجموع کلمات سید اینجور به دست میاد که فعل مشروط به طهارت اگر واجب باشه مثل نمازهای یومیه غسلم داره. میرسیم نماز آیات گفته غسل بکنه، قضای نمازهای واجبش گفته باید غسل بکنه، اما اگر نه مستحب بود همون وضو کفایت میکنه. میشه به گردن سید گذاش، صاف نیست این مسئله که سید در طواف واجب در حق مستحاضه متوسطه و کثیره چه میگوید واضح نیست، ولی بعید نیست همی که مرحوم آقای خوی به گردنش گذاشته، بعید نیست که مرحوم سید قائل باشد که برای طواف کثیره، برای طواف واجب باید غسل بکند، اما این غسلش کافیه برای نماز هم اینم روشن نیست. غسل کرده برای طواف چون از واجباتش است، آیا میتونه اجزا اکتفا کنه به این غسل؟ وضوع رو که باید تکرار کنه که معلومه، چون طواف در نظر اینها به عنوان یک نماز حساب میشه، غسل را باید تکرارش بکند. غسل را تکرار کرد، آیا برای طوافش باید غسل را تکرار بکند یا نه مسئله طواف و وضوع متعاقب مسئلهشون مسئله ظهرینه، مسئله عشائینه، یک غسل برای هر دو کفایت میکند. یه بحثیه که ما از کلام سید نتونستیم بفهمیم، بحثش طبعا لتنقید در بعد از این مسئله خواهد آمد، مفصل بحث میکنیم که داستان طواف چه میشود. خب این فرمایش سید بخش اولش که ازا عملت به اعمال مستحاضه هو بحیه به حکم طاهر، الان عمد نظر سید این مشروط به طهارت ها نیست، این را گذاشته کنار، میگه حتی از این مهمه، حتی دخول در مساجد، مکس در مساجد، ظاهرش اینه دیگه، همون اعمال را انجام داد اینا دیگه غسل ندارن، دخول در مساجد و مکس و قرائت عزائم و غیر از مس، حالا خود و مس و مس اینا غسل ندارن، اعمال را که انجام داد، غسل و وضو را که انجام داد، وضو که تکرار میشه دیگه، انجام داد دیگه، اینها همشون حلالن، مشکلی ندارن. اینه که بعدش میاد گفتیم مشکل در مفهوم این قاعده که مرحوم صاحب جواهر بحث مفصلی کرده. مفهوم این قاعده اینه که پس اگر این اعمال انجام نداد دخولش در مساجد جایز نیست، قرائت عزائم جایز نیست، وعده جایز نیست، مس جایز نیست. عمد کلام سید مفهوم این قاعده یه که مرحوم صاحب جواهر مفهوم را منکر شده، گفته این قاعده مفهوم نداره، لذا نسبت به مفهومش آمدن جداگانه بحث کردن. اگر کسی اعمال انجام نداد چی می شود؟ مرحله دوم کلام سید اینه، اگر مستحاضه به وظائفش عمل نکرد، مفهوم قاعده فرموده اگر عمل نکرد خب نمازش که باطله که معلومه دیگه، اونا که مشروط به طهارت باطله، نماز مثال زده که پر واضحه، اما دخولش در مساجد حرام است، قرائت عزائم حرام است، تمکینش حرام است، مستش حرام است، فرموده نسبت به مستیاتی، نسبت به این ستا گفته احوط ترکش است. مفهوم قاعده برای مرحوم سید مشکل ساز شده. مفهوم قاعده امینه دیگه، و اذا لم تعمل به وظائفش، به حکم طاهر نیست، نمیتونه وارد مسجد بشود، لبس در مسجد جایز نیست. نتونسته قلیله که گفت دیگه، در قلیله گفت دیگه، آره دیگه گفت دیگه، اینه که فرموده. الان عرض میکنم این را، مفهوم این قاعده را در مستعاذه متوسطه و مستعاذه کثیره گیر کرده. از او طرف قواعد را نگاه میکند، قواعد میگه نه این اعمال عیبی نداره، مستعاذه به وظایفش عمل نمی کند. اولین طبق ترتیب سید، مستحاضهی به وظایفش عمل نمی کنه، کثیره متوسطه میخواد داخل مسجد بشود، مکس در مسجد کند، مقتضای قاعده اینه که عیب جایزه، دخولش در مسجد جایز است. چرا؟ به خاطر این که ما یه اطلاقاتی داریم ترغیب می کند به نماز در مسجد، ورود در مسجد، اگر یادتون باشه که از آیات وضو بود، ورود در مسجد ترغیب شده است به دخول در مسجد، اطلاق داره. این اطلاق دو تا مخصص داره، الا جنوب، حدث جنابت، و الا حائض. الجنوب و الحائض لا یدخلان المسجد، خود همونم مفهوم داره، یعنی جناب نبود، حائض نبود، عیبی نداره. فقط این دوتا استثناء شده است. مستحاضه لیست به جنوبن، به جنوبتن، ولا به حائضن. مقتضای اطلاقات اینه که میتونه وارد مسجد بشود. و اگر کسی هم در اطلاقات شک کرد، ما دلیل مطلقی نداریم زنا رو شامل بشود، شک داریم حرام یا حرام نیست، شک داریم حرام یا حرام نیست، شبه تحریمیه یا براءت میگی که جایز، عیبی نداره. لا یقال، کسی نگوید استصحاب داریم فل جمله، استصحاب داریم فل جمله. کجا؟ چه بسا استحاضه هایی که قبلش حیزن، سن مستاق بیشتر استحاضه ها همونجا بود دیگه، اول حیز بود، حیز تجاوز میکرد از عادتش از عشره، میشد مستحاضه. لا یقال، که قالب استحاضه ها مسبوق به حیزن، و در زمان حیز حرام دخول مسجد، مکث در مسجد. الان که مستعاذه شده شک میکنیم آیا حرام است یا حرام نیست، استصحاب میکنیم بقای حرمت را. پس اگر نوبت به اصل عملی رسید، اصل عملی ما در اینجا استصحاب است نه براءت. کسی نگوید این را، لا یقال، این در تنقیح هم مطرح شده، این اسمش میشه استصحاب در شبهات حکمیه، شک داریم حرمت ادامه داره یا نه، حکم کلی رو شک داریم. استصحاب در شبهات حکمیه محل کلامه، معروف آقای خوی اینجا منکره، میگه اینجا استصحاب بقای حرمت معارض است با استصحاب عدم جعل حرمت از این به بعد، استصحاب بقای مجعول معارض است با استصحاب عدم سعی جعل. همینجا هم گفته دیگه، رو مبنای خودش، این علل مبنایه، ما قبول نکردیم، گفتیم استصحاب عدم جعل در اینجور موارد عرفیت نداره. مجعول که آمد دیگه نقض شد. جواب دومی که از این استصحاب میشه داد، عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک است. اون که حرام بود قضیه متیقنه ما حائز بود، الحائز لا تدخل المسجد. اونی که مشکوک باید مستحاضه هم، مستحاضه عنوان حائز عنوان مقوم عند العرف، وقتی عنوان مقوم بود یا شک داشتیم عنوان مقوم است، احراز نکردیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را. حرمت اگر ادامه پیدا کنه از حائز به مستحاضه، این موضوع جدیدیه، حرمت جدیدیه، بقایون نیست. اگر مستحاضم برش حرام بشود، این ادامه اون حرمت نیست، موضوع آخریه. منبه خوبی آورده خدا رحمتش کنه، فرمده لذا احدی، حتی اونایی که میگن حرام دخول در مسجد، نمیگن در باب وطیش، نمیگن وطی مستحاضم بدون اعمال کفاره داره، احدی کفاره نگفته. چطور کفاره از خصائص حائز است؟ این کاشف از اینه که حرمت ها دو حرمت هست، حرمت حائز یه حرمت هست که وقتیش کفاره بدهد، حرمت مستعاذه اگرم باشه کفاره نداره، پس معلومه حرمت دیگریه. درست گفته، حدثاشم فرق میکنه، حدث الحیض و حدث الاستعاذه با هم فرق میکنه. حدث الحیض دائما رافعش غسله، ولی در حدث الاستحاضه فرق میکنه، استحاضه قلیله باشه رافعش وضوعی اصلا غسل نداره، نوعش نوع حدث فرق میکنه، نوع حرمت فرق میکنه. اضف الازالک سالسن، سالسن اینا مبانی اصول رو تطبیق بکنید که بله قوت پیدا بشود. اگر انظار مبارکات باشد در علم اصول، در بحث تدریجیات، این بحث مطرح بود، استصحاب در تدریجیات، ربما اون تدریجی که شما فکر می کنید اونجا موضوع دوتا هست، اشتباه نکنید. شما یقین دارید جلوس تا اول زوال واجبه، شک داری که ادامش هم واجبه یا نه، جلوس بعد از زوال استمرار همون جلوس قبل از زواله، اینجا جای استصحاب هست. اما مثالی که اونجا میزنم، اما در جایی که مشکوک فعل آخریه، فعل آخریه، خدا آقای خوبی قبول داره چطور اینجا قفلت کرده، مشکوک فعل آخریه تدریجی قضیه، ولی فعل آخریه مجال برای استصحاب نیست. مثالش، زن حائض از خون طهر پیدا کرد، انقطع الدم، ولی هنوز غسل نکرده، وقتی جایزه یا نه؟ بعضی استصحاب کردن حرمت وقتی را، گفتن قبل الانقطاع حرام بود، الان شک داریم، استصحاب میریم حرمت را. اونجا ایشان دیگران جواب دادن، گفتن یه جای استصحاب نیست، اونی که متیقنه حرامه او یک وطیه، وطی در حال حیض یه فعل است، وطی بعد الانقطاع یه فعل آخریه. اینه که در محل کلامم همین جوره، دخول این زن در زمان حیض، دخولش در مسجد، مکثش در مسجد، او یه دخوله، دخول الان یه دخول آخریه، یه فعل آخریه، یه استمرار اون نیست. تا شما بگی وقتی او حرام شد حرمت استمرار داره، از دو زاویه این استصحاب اشکال دارد، یکی از این بعد که موضوع حرمت حائز حائز است و این الان مستحاضه، حرمت مشکوکه مستحاضه. و یک بعدم اینه که متعلق حرمت در حال حیض یک فعل است، در حال استحاضه فعل آخریه. اینه که اگر گفتیم اطلاق نداریم نوبت به اصل عملی رسید، اونجا جای براءت است. شک داریم دخول در مسجد بر این حرام است، مکس در این مسجد حرام است، شبه تحریمیه است، شبه تحریمیه مجرای براءت است، میگیم عیبی نداره. پس نتیجه میگیریم این که مرحوم سید در اینجا احتیاط کرده، منشأش مفهوم قاعده است که اگر اعمال را انجام داد به حکم طاهر است، یجوز الدخول فی المسجد، یجوز قرائت العزائم. مفهومش اینه که اگر انجام نداد لا یجوز، ولی چون باورش نشده قاعده را، مفهومش را، گفته علی الاحوال. مؤیدش هم اینه که بعضی ها مرحوم آقای خویی نقل کرده از شیخ انصاری، بعضی ها ادعای اجماع هم کردن، گفتن اجماع داریم که اگر اعمال را انجام ندهد دخول مساجد جایز نیست، نمیدونم قرائت عزائم جایز نیست. نه، این منشه احتیاط سید قضیه اجماع است. ما باشیم و قواعد، ما باشیم و فن دخول مساجد و کذا، اینم دیگه معلوم شد. و قرائت العزائم، قرائت العزائم موضوعش حائزه، موضوع جنوبه. این دوتا، ما این دوتا رو ما هم آوردیم، این دوتا رو که مرحوم سید آورده است، مقتضی القواعد جوازشان، ولیکن سید گفته نه، اگر ترک کرد احوت ترک اینهای وجه اونم عرض کردیم اجماعیه که در بینه که مرحوم سید گیر داشته. هازا تمام الکلام در این اولی و دومی، دخول مساجد و مکس و قرائت العزائم. و اما قضیه وعده که باز گفته احوت ترکش، او وضعش بهتره که حالا قبل از شروع در اون ببینیم که چه فرمودید. ایشون زودتر شروع کرده بود از سابقون، از سابقون. خب کجا فتوا داده؟ مطابق قواعد هم هست این که الان داریم صحبت نسبت به مستش؟ نه، خلاف قاعده نیست. درستی صرفتم، میرسیم در مست خلاف قاعده. این که منطوقش عمل کرده به این مقدار زی مطابق قاعده یه، ما میگیم مفهومش هم خلاف قاعده یه. حالا با مفهومش عمل نکرده به خاطر قضیه اجماع مست میرسیم. اگر طلب شما مست منطوق این قاعده، هیچ مشکلی نداره. اگر یه اعمال انجام داد اینا جایزه، ما میگیم انجام هم نداد جایزه، در وقت انجامش که به طریق اولا جایزه، بحث نداریم. اینه که نه، هیچ گیری نداره این مسئله. خب شما چه فرمودید؟ حالا هنوز یک کلمه باقی مون اینجا، درسته اون نسبته. بله راست میگه ایشون. میخواستم روز کتاب بخونم، اعتماد به حافظه کردیم. بله این هست، نسبت به نمازش را میگم، راست بفرمون، یه چیز کم گفتیم. اونجا که مفهوم قاعده را فرمود که اگر اعمال را ترک کند نمازش باطله. اینجا به شدت گفت ولو فقط تبدیل خرقه را ترک کند، اونا همه دخیلن در صحت نماز، نسبت به نماز یکی از اینها را هم ترک کنه نماز باطله. اما نسبت به سایر الاعمال نه، یه چیزایی را دیگه روشن بوده، گفته مجمعین هم اینها را مرادشون نیست از مفهوم. این که تغییر نده خرقه را، بیاد وظایف را انجام بده، ربطی به دخول در مساجد نداره. خب غسل کرده وارد مسجد میشه دیگه، ربطی به وقتی نداره. نسبت به تغییر خرقه، راست میگه ایشان، بعضی از بعضی از اون اعمال فقط دخیل در نمازه، بعضی از اونها قطعا دخیل در این احکام نیستن، مثل تبدیل خرقه مثلا، بعضیش محل کلام و مثل بله وضو گرفتن. وضو گرفتن هم میرسیم این را یه جا صحبت میکنیم. اونی که الان شبهه قضیه غسل اغسال را ترک کرده است، میخواد داخل مسجد بشود، اغسال را ترک کرده میخواد قرائت عزائم بکند. اما اگر اغسال انجام داد، وضو گرفت، وضو نگرفت فقط، اینجا باز نمازش باطله، نسبت به نماز هیچ گیری نداریم. نسبت به این اعمال نه، وضو هیچ دخالتی نداره. اینم میگم، اینم جا گذاشتیم، اینم بیانش میکنم. حالا این روش چیه، سلسله بحث به هم نخوره. اینجور شد، اینجور فرمود سید، اگر این اعمال را ترک کند احوط ترک دخول در مسجد است، اگر غسل را ترک کند احوط ترک دخول در مسجد است، احوط ترک قرائت عزائم است، احوط ترک وتیه. اون دوتاش گذشتیم. این که احوط ترک وتیه است، مرحوم صاحب حدایق اینو دنبال کرده، ظاهر اصحاب حرمت است، روایاتی را ادعا کرده که دلالت دارد بر حرمت وتی عند ترک الغسل. فقط غسل رو داریم صحبت میکنیم، یه بحث طویلی را اینجا کرده بر خلاف صاحب مدارک و ادعا کرده که مقتضای روایات حرمت الوتی است لو ترکت الغسل. این احوط مرحوم سید را فتوا داده است و برهانی کرده است. در مقابل بعضی از این متأخرین مثل مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر گفتن نه، ما دلیلی بر حرمت وتی هم عند ترک الغسل نداریم. حالا روایاتی را که مرحوم صاحب حدایق استدلال کرده است، روایت اول که باز اینجا مرحوم آقای خویی ناقص بحث کرده، مرحوم آقای خویی فقط همین روایت ششم را آورده، بقیه روایات را اینجا نیاورده، یه جای دیگه اشاره کرده. ما فرمایش صاحب حدایق را که تمسک کرده به عدت من الروایات برای حرمت الوتی به ترک الغسل، مجموعش متعرض میشیم. الروایت الاولا روایت سادسه همون باب یک، اما موثقه معروف سماعه، موثقه معروف سماعه اینه که المستحاضه اذا ثقب الدم الكرسف اختصرت لكل صلاتين والفجر غسلا. خویش و ان لم يجوز فعليه الغسل لكل يوم مره والوضوء لكل صلاتين. اینجا داره محل شاهد، و ان اراد زوجها ان ياتيها فحین تقتسلو. اگر شوهرش خواست این کار رو بکند، فحین تقتسل. گفته ای دلالت داره که جواز این عمل مشروط است به حین تقتسل. و این اراد زوجا ان یعتیا فحین تختصل. مرحوم آقای خویی گفته بله سندش موثقه، از نظر سند مشکلی نداریم. حرف صاحب مدارک گفته ضعیف السند، اونا رو مبانی خودشون است، سند تمامه، ولی گفته دلالتش ناتمام. چرا؟ گفته روایت معلوم نیست چی میگه، مراد از این روایت روشن نیست. ظاهرش اینه یه وقتی که غسل میکنه این کار را بکنه، این که مراد نباید باشه که. وین اراد زوجا ان یعتیا فحین تغتسل، ظاهرش اینه وقتی غسل کردن این کار بکنه، این که مراد نیست قطعا. گفت شریعت بیا بگه اینو غسل برو مقاربت، او داره غسل میکنه تو مقاربت کنی؟ بله قطعیه که اراده نشده، پس این روشن نیست مراد از این چیه. فرموده توجیه کرده، فرموده احتمالا مرادی باشه، حکم شرعی نمیخواد بیان بکند، میخواد یک ارشادی بکند و یه راهنمایی، راهنمایی بکنه که کمتری زن به زحمت بیفته. میگه یه حضرت فرموده که اگر میخوایی کار بکنی قبل از غسل این کار را بکن که دیگه دو تا غسل نخواسته باشه بکنه، بعد که میره غسل را که میکنه هم غسل جنابت باشه هم غسل استعاذه باشه. این ارادن یعتیه ها فحین تقتصل، یعنی قبل ان تقتصل، حمل میکنیم حین تقتصل را بر قبل ان تقتصل، نه بر بعد ان تقتصل. بابا بعد ان تقتصل مبرر نداره که، مبرر نداره، یا باید بگی حین یا بگی قبل. گفتم فحین دیگه، گفتم فقبل ترتیب دیگه، قبل از بابا این اراده، این اراده زوج جانیت یا خاص جزاش فحینت، باید فا بیاد بری جور جزاها دیگه، او که معنا نداره حین الغسل. ای بابا مقدمه اولش گذشتیم، میگه این که ظاهرش معنا نداره، پس مراد روشن نیست. لعل مراد اینه، لعل مراد اینه که یعنی قبل از این که غسل بکنه. خب شما بگید چرا حضرت گفته قبل؟ چیکار با قبل؟ بعد قبل چه خصوصیتی داره؟ مستحب که نیست، میگه راهنماییه دیگه، برای کمتر غسل بکنه راهنمایی کرده، گفته بابا قبل از غسلی کار بکن که زحمتش کمتر باشه. اینجور روایت را جواب داده و گفته هیچ دلالتی بر لزوم اتیان بعد الغسل نداره. لیکن در ذهن ما اینه که نه، مرحوم آقای خویی در صدد برآمده که اینا رو جواب بده دیگه. ما تو ذهنمون همینه که ان اراد زوجا ان یعتیا فحین تقتصل، همون معنای حین اقتصلت، فحین تقتصل این وقتی که غسل کرد این کار رو بکنه، مناسب کلام همینجور صحبت کنه دیگه. حضرت اول فرموده غسل بکنه، مبعد کلام ایشان، حضرت فرموده غسل بکنه، سه تا غسل بکنه یا یک غسل بکنه، حالا اگرم شوهرش خواستی کار رو بکنه پس بعد به ذهن میاد دیگه، پس بعد از غسلی کار بکنه، نه که باز قبل از غسل. فرض کرده امر به غسل اول، این غسل رو بکنه، اگرم شوهرش دوست داشت یعنی پس بعد از غسل دیگه، فحین تقتصل. اتفاقا مرحوم صاحب حدایق یک روایتی را از فقه الرضا نقل کرده است به همین مضمون، اگر باشه کسی بخونه، اونم داره فحین تقتصل را معنا میکنه بعدا اقتصلت. بله که اون اگر باشه را بخونید ببینیم چجوره اون. بابا هم اون بحث دیگه یه، حالا غسل یه میرسیم، این که باید غسل مجوزش غسله، آیا غسل نمازی مجزیه یا نه، بحث بعدیه. اگر هیچ غسل نکرده نمیتونه تمکین کنه، حالا یه بحث دیگه یه بابا اون میرسیم، یه بحث دیگه یه که حالا که منوط به غسل شد آیا غسل نمازی مجزیه یا نه؟ ما میگیم مجزیه. سیدم گفته مجزیه، سیدم گفته که احمد گفته، گفته غسل نمازی مجزیه. بله، اگر در غیر وقتش خاصی کار رو بکنه، وقت نماز نبود، باید غسل مستقلی بکنه. ساعدایق فعلا میگه غسل واجبه، کسی که ترک کند غسل را تمکینش جایز نیست. هم میگه سید میگه علل احوت. بخونید عبارت فقه الرضا را. نکاح المستعاذه نکاح به معنی دخول دیگه، یعنی والوقت الذی یجوز فیه نکاح المستعاذه. وقت الغسل عطف تفسیر آوردم و بعدن و بعد ان تقتصل. این روایت فقه الرضا مؤیده گذشتگی. سوق عبارت اینا خیلی مهمه در استظهارات. سوق عبارت چجور باید امام صحبت کنه، به طور طبیعی چجور باید بگه؟ بله خیلی مهمه در استظهارات. تو ذهن ما اینه که این استظهار مرحوم صاحب حدایق در اینجا درست ظاهر این روایت بعد الغسل که مؤیدش روایت فقه الرضایه. منتها ما میگیم مؤید چون سندش ما گیر داریم، پس دلالت این روایت که مرحوم آقای خوی فکر کرده روایت منحصر به همین روایته. همین بحث کرده و گفته ما دلیلی نداریم بر این که غسل واجب است، دلیل همیه اینم که مجمله. ولی نه، هنوز روایات دیگه ای داریم. کلام ایشون را ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام فرمایید.